15 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید. قالیباف میگوید در حوزه حجاب و عفاف نیروی انتظامی ضابط قضایی است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران در قبال دخالت هر طرفی درباره جزایر سگانه جدی است. رئیس دانشگاه تهران پذیرش نیروهای هشت الشعبی با هدف استفاده از آنها در سرکوب دانشجویان را تکذیب کرد. سلام، من مهران کریمی هستم. به این بخش از خبرها و گزارش‌ها خوش آمدید. همزمان با آغاز دوباره فعالیت گشت‌های ارشاد در خیابان‌های ایران، محمد باقر قالیباف اعلام کرد در خصوص حجاب و عفاف نیروی انتظامی ضابط است و نمی‌تواند حکم دهد یا جایی را پلمب کند.
نیروی انتظامی حکم نمیتونه صادر کنه، جایی رو نمیتونه پلم کنه، جایی رو نمیتونه ببنده. این خلاف قانون اساسیه. قاضی باید تصمیم بگیره.
رئیس مجلس شورای اسلامی صبح دوشنبه در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گفت لایحه حجاب و عفاف در کمیسیون قضایی مجلس در حال بررسی است و به محض آماده شدن و ارائه به صحن خارج از نوبت بررسی خواهد شد. ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه درباره مسئله سازوکار نظارتی مجلس بر راه اندازی مجدد گشت‌های ارشاد گفت بعید به نظر می رسد که با مجلس شورای اسلامی برای راه اندازی مجدد گشت‌های امنیت اخلاقی هماهنگی یا توافقی صورت گرفته باشد. گشت ارشاد پیشتر از سوی اتحادیه اروپا، آمریکا، بریتانیا و برخی متحدان غرب به دلیل دست داشتن در سرکوب زنان و نقض حقوق بشر تحریم شده است. در ادامه واکنش‌ها به بیانیه مشترک روسیه و شش کشور عربی درباره جزایر سگانه ایرانی، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفت ایران در قبال دخالت هر طرفی در این موضوع جدی است و اعتراض رسمی خود را به دولت روسیه درباره مواضع غیر دقیق و غیر سازنده اخیر این کشور اعلام کرده. اقدام هفته گذشته روسیه در همراهی با موضع امارات در قبال مسئله جزایر سگانه با موجی از واکنش‌ها در ایران روبرو شد و از جمله شماری از دیپلمات‌های پیشین جمهوری اسلامی در بیانیه‌ای هشدار دادند که روسیه و چین برای پیشبرد منافع خود تمامیت ارضی ایران را وجه المصالحه قرار دادند. با این حال حسین شریعت مداری نماینده رهبر جمهوری اسلامی در روزنامه کیهان با انتقاد شدید از بیانیه این دیپلمات‌های سابق آنها را به احساس حقارت در برابر آمریکا متهم کرد. دختر جمشید شارمهد زندانی دو تابعیتی محبوس در زندان جمهوری اسلامی میگوید بعد از 5 ماه برای اولین بار روز یک شنبه پدرش با او تماس تلفنی داشته است. دیوان عالی کشور هفته اول اردیبهشت حکم اعدام آقای شارمهد را به اتهام طراحی و هدایت حملات تروریستی در خاک ایران تایید کرد. خانواده آقای شارمهد میگویند او تحت شکنجه مجبور به اعتراف شده. آقای شارمهد رئیس رسانه تندر وابسته به انجمن پادشاهی ایران است. حکومت ایران از گروه انجمن پادشاهی به عنوان یک گروه تروریستی یاد می‌کند. لحظاتی پیش من در گفتگویی با کامبیز غفوری روزنامه‌نگار و پژوهشگر از دلایل تداوم بازداشت و روبودن دو تابعیتی‌ها پرسیدم.
آقای شارمهد در واقع یک مهره در دست یا یک برگ بازی در دست جمهوری اسلامی است برای اینکه فشار بیاره بر کشورهای غربی و امتیازگیری بکنه. متاسفانه بسیاری از شهروندان دیگر دو تابعیتی یا شهروندان خارجی هم همین سرنوشت رو داشتن. بعضی از اونها مدت مدیدی در زندان موندن، بعضیاشون مثل احمدرضا جلالی زیر حکم اعدام ماندن، بعضیا متاسفانه اعدام شدن مانند حبیب چپ و اونهایی که جمهوری اسلامی تونسته در ازاشون باج قابل توجهی از کشورهای غربی، حالا چه آمریکایی چه اروپایی، بگیره اونها رو آزاد کرده. تا الان جمشید شارمهد هم در زمره یکی از ده‌ها گروگانی است که جمهوری اسلامی گرفته، بنابراین با او از عنوان زندانی بلکه به عنوان یک گروگان باید یاد کرد.
آقای غفوری، بازداشت و زندانی کردن اتباع خارجی یا دو تابعیتی‌ها رو برخی دیپلماسی گروگانگیری نامیدن. چنین اقداماتی از سوی حکومت ایران جدید نیست و می‌بینیم که در دهه‌های پیش بارها تکرار شده. به عقیده شما چرا همچنان جمهوری اسلامی میتونه به این کار ادامه بده و آیا فکر میکنید راهکاری وجود داره برای جامعه بین المللی که بتونن مانع بازداشت اتباع خارجی و دو تابعیتی ها از سوی حکومت ایران بشن؟
ببینید، منطق میگوید که اگر شما یک کاری رو بارها تکرار کردید و هر بار یک نتیجه گرفتید، دفعه بعد هم احتمالاً همون نتیجه رو میگیرید. این در دو طرف صدق میکنه، یعنی در طرف جمهوری اسلامی، بلکه که جمهوری اسلامی 40 سال هر دفعه گروگان گرفته تونسته یک امتیاز بگیره. حالا این امتیاز ممکن بوده مالی باشه، مانند کیس نازنین زاغری، ممکن بوده که در ازای آزادی یک تروریستی که فرستاده بود به خارج باشه، مانند کیس اولیویه فاندگاستل که در برابر اسدالله اسدی در واقع معاوضه شد، یا مواردی مانند فشار بر سر مسئله مذاکرات هسته‌ای، مانند آن چیزی رو که دیدیم در زمان برجام در مورد جیسون رضاییان و دیگران اعمال شد. در آن سوی قضیه هم وقتی کشورهای غربی هر دفعه میان و عقب میکشن، اون باج مورد نظر رو به جمهوری اسلامی میدن، خب نباید انتظار داشته باشن که شهروندشون دفعه بعد طعمه گروگانگیری نشه. ببینید، در دهه های 1950، 60 و 70 میلادی که اروپا با مافیا روبرو بود، کاری که کرد این بود که یک بار تصمیم گرفت قانون نه مذاکره میکنیم نه باج میدهیم رو به کار بگیره. بنابراین من فهم کنم آن چیزی که مانند واکنش به حکم دادگاه میکونوس انجام دادن کشورهای اروپایی، بسیار جدی گرفتند، روابطشون رو تا حد قطع پیش بردند، سفراشون رو فرا خواندند، و خب جمهوری اسلامی در مسائل دست کم ترورهای داخل اروپا برای مدتی عقب نشینی کرده بود. فهم کنم تنها یک واکنش بسیار محکم در قبال یک رژیمی که گروگانگیر است میتونه که این روند گروگانگیری رو پایان بده.
فکر نمی کنید که از طرفی هم کشورهای غربی، دولتهای غربی و یا آمریکا مسئولیتی بر روی شانه هاشون هست که از شهروندانشون در ایران دفاع بکنن و بتونن اونها رو به کشورشون برگردونن، و اگر احیانا بخوان امتناع بکنن از مذاکره با جمهوری اسلامی، جان این شهروندانشون که در بند هستن در ایران به خطر بیفته؟
ببینید، اصلا منظور من این نبود که اقدامی انجام ندن، دقیقا برعکس، منظور من این بود که اقدام درست و متناسب رو انجام بدن. اقدام متناسب این نیست که شما باج بدهید یه نفر رو آزاد کنید که او آزاد بشود. اقدام متناسب برای اینکه این قضیه بهش پایان داده بشه، یک اقدام سیاسی دیپلماتیک جمعی است، یعنی که من برای مثال در سطح اتحادیه اروپا کشورها میتونن تصمیم هماهنگ بگیرن، فشار سیاسی بسیار سنگینی بیارن رو جمهوری اسلامی، میتونن سفراشون رو کاملا فرا بخونن از جمهوری اسلامی، تهدید بکنن به قطع رابطه، مانند همون کیس میکونوس رو که مثال زدم، یا یادمون باشه در مورد زهرا کاظمی هم بعدش دولت کانادا یک اقدام بسیار جدی کرد، روابطش اصلا قطع کرد وقتی که اون اتفاق افتاد برای زهرا کاظمی. منظور من برخورد بسیار جدی است، تهدید به کشاندن پرونده جمهوری اسلامی به شورای امنیت هست، ابزارهایی که دولت‌ها دارند، دولت‌ها میتونن از این ابزارها استفاده بکنند، ولی سعی میکنن معمولا ساده ترین راه رو انتخاب بکنن، که به خاطر اینکه ساده ترین راه هزینه های کمی داره براشون، به طور موقت مسئله شون رو حل میکنه معمولا، ولی در دراز مدت این مسئله رو حل نمیکنه.
گفتگوی من با کامبیز غفوری، روزنامه نگار، در مورد دلایل تداوم بازداشت و روبودن دو تابعیتی ها از سوی جمهوری اسلامی رو شنیدید. قرار است هفته آینده عملیات انتقال نفت از نفتکش بحران زده سافر که در سواحل عمان لنگر انداخته توسط شرکت هلندی بوسکالیز و با مشارکت سازمان ملل متحد آغاز شود. انجام موفقیت آمیز این ماموریت یمن و کشورهای همسایه آن را از یک فاجعه بزرگ محیط زیستی نجات خواهد داد. فاجعه‌ای که یمن زمینه بروز آن را فراهم کرد. اما عملیاتی که هفته آینده آغاز خواهد شد بسیار پر مخاطر است. جزئیات بیشتر در گزارش ایلیا جزایری.
برای جلوگیری از بروز یک فاجعه محیط زیستی در آب‌های یمن و کشورهای همسایه آن، سرانجام نفتکش نوتیکا وابسته به سازمان ملل متحد به سواحل یمن رسید تا هفته آینده عملیات انتقال نفت از نفتکش بحران‌زده سافر آغاز شود. ادریس اشامی، مدیر کل اجرایی شرکت اکتشاف و تولید امن نفت تعیین شده توسط حوثی‌ها، در این باره به خبرگزاری فرانسه گفت:
پس از انتقال نفت باید عملیات نگهداری از نفتکش جدید را آغاز کنیم. ما در حال انتقال مشکل از یک نفتکش قدیمی به یک نفتکش جدید هستیم. شرایط دریا بسیار دشواره. اگر عملیات نگهداری نفتکش به خوبی انجام نشه، بحران دوباره آغاز خواهد شد.
از نفتکش سافر که 47 سال پیش ساخته شده به عنوان یک مخزن شناور نفت در سواحل بندر راهبردی الهدیده یمن استفاده می شود. این بندر که در حال حاضر در کنترل شبه نظامیان حوثی قرار دارد، دروازه اصلی ورود محموله های نفتی و تجاری به یمن به شمار می آید. کشوری که به طور عمده بر کمک های خارجی تکیه می کند. اما به دلیل جنگ از سال 2005 عملیات تعمیر و نگهداری نفتکش سافر متوقف شد. مسئله‌ای که باعث زنگ زدن پیکر نفتکش و بروز مشکلات فراوان برای آن شد. از همان سال تا کنون نفتکش سافر در حدود 9 کیلومتری سواحل یمن لنگر انداخته است. از سال 2015 عربستان سعودی ائتلافی نظامی برای حمایت از دولت یمن را رهبری می کند که علیه شبه نظامیان حوثی تحت حمایت جمهوری اسلامی ایران در جنگ است. شبه نظامیان حوثی از سال 2014 بخش‌های وسیعی از یمن به ویژه صنعا پایتخت این کشور را تصرف می‌کنند. سافر حامل 1,014,000 بشکه نفت خام است، یعنی 4 برابر محموله نفتکش اکسون والدس که در سال 1989 باعث یکی از بزرگترین فجایع محیط زیستی در تاریخ آمریکا شد. محمد موداوی، مدیر پروژه برنامه سازمان ملل متحد برای نفتکش سافر، در این باره می‌گوید:
ما می‌خواهیم یک بار برای همیشه خطر آلودگی را از بین ببریم و در این راه به اقدامات بیشتری نیاز داریم. پمپاژ نفت یک مرحله است که حیاتی است، اما پایان کار نیست.
سال 2017 سیستم پمپاژ نفت در مخزن‌های نفتکش سافر از کار افتاد، رویدادی که احتمال انفجار در نفتکش را بیشتر کرد. مسئله ای که نفتکش سافر را به یک بمب ساعتی تبدیل کرده که می تواند باعث فاجعه محیط زیستی در آبهای یمن، کشورهای ساحل دریای سرخ و حتی خلیج فارس و دریای عمان شود. اکنون قرار است عملیات در 2 مرحله انجام شود. مرحله نخست انتقال نفت از سافر به نفتکش سازمان ملل متحد است. در مرحله دوم نفتکش سافر به مکانی امن منتقل می شود. هزینه این عملیات 143 میلیون دلار برآورد شده است. اما در صورت بروز فاجعه و نشت نفت به دریا، هزینه عملیات پاکسازی دست کم 20 میلیارد دلار خواهد بود و زندگی حدود 200 میلیون نفر در معرض خطر قرار خواهد گرفت. اما عملیات کنونی هم پر مخاطره است. یکی از خطرها وجود مین‌های دریایی است که به خاطر جنگ کار گذاشته شده. لئون لو، مشاور سازمان ملل متحد در امور مرتبط با مین‌زدایی، در این باره می‌گوید:
این سواحل ابتدا باید توسط متخصصان مین‌زدایی شود تا متخصصان نفتی بتوانند عملیات پاکسازی ساحل را آغاز کنند. این یکی از نگرانی‌های بزرگ ماست. به هر حال مقداری نفت در ساحل خواهد ریخت، اما پیش از مین‌زدایی نمی‌توانیم به غواصانی که قرار است در عملیات پاکسازی ساحل شرکت کنند اجازه دهیم کار خود را آغاز کنند.
اکنون جنگ در یمن فروکش کرده. با اثرگیری روابط میان ایران، عربستان سعودی، در یمن نیز آتش‌بس برقرار شده است. مذاکرات سازمان ملل متحد با حوثی‌ها برای فراهم شدن امکان رسیدن به نفتکش سافر و از میان بردن تهدید آن به خاطر شرایط سیاسی و شروطی که حوثی‌ها وضع می‌کردند چند سال طول کشید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنونم از همراهیتون.